بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان. رسیدیم به ساعت 15، اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. علاقمندان به جهان ورزش رو دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشن که اختصاص داره به ورزش های راکتی.
ورزش
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های راکتی از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم بعد از ظهر روز دوشنبه 5 آبان 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. انشاءالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما، انشاءالله در صحت و سلامت باشید، دبراق باشید و کنار ما تا حدود ساعت 16. بله، هفته دیگر آمد، در قالب برنامه جهان ورزش‌های راکتی خدمت گزار شما خواهیم بود تا صحبت کنیم در مورد تنیس، تنیس روی میز، اسکواش و بدمینتون. خب در مورد اتفاقات رشته راکتی با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. خبرها هم تقریبا زیاد هست. از پدل خواهیم گفت. میدونید زیر مجموعه فدراسیون تنیس داره فعالیت میکنه و یه اتفاقاتی هم هولوش پدل بعد از پایان بازی‌های قهرمانی آسیا یا رقابت‌های قهرمانی آسیا در دوحه قطر افتاد. سرپرست تیم ببخشید در واقع به نوعی میتونیم بگیم آقای گلزار استعفا دادن. حالا اینکه چرا استعفا دادن رو بهش هم صحبت خواهیم کرد. یا خدمت شما عرضم که در مورد اسکواش اتفاقاتی افتاده و همینطور در مورد تنیس روی میز ارتباطی هم پیش بینی کردیم که حتما برنامه رو پیش خواهیم برد. اما تا ثانیه دیگه بریم سراغ کارشناس بسیار محترم برنامه. جناب آقای بهمن اسدی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما نوروزی، شنوندگان گرامی. خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمتتون هستم. خب طبق معمول من مقدمتا یه چند تا خبر رو بگم. در تنیس اشاره کردید به نایب قهرمانی بانوان پدل در قهرمانی آسیا که اتفاق خوبی بود. حضور تیم ایران در مسابقات فوجیره در بخش تنیس خیلی هم بی سر صدا بوده که حالا راجع به صحبت میکنیم. در تنیس روی میز مسابقات امیدها رو در مشهد داشتیم و تیم ایران در بازی‌های آسیایی جوانان شرکت کرده. در اسکواش پایان جام جایزه بزرگ کیش رو داشتیم. در بدمینتون هم حضور نماینده ایران در بازی‌های آسیایی جوانان رو داریم. در بخش خارجی هم برگزاری آخرین مسترز سال در پاریس رو از همین امروز داشتیم که چند تا خبر دیگه هم هست، انشاءالله فرصت بشه در خصوص این صحبت بکنیم.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. بریم سراغ اولین بخش و صحبتمون رو آغاز کنیم در مورد تنیس.
از محبوب‌ترین ورزش‌های دنیا، رشته‌ای که زیبایی و هیجان رو با هم دارد.
من آرزو اینه که واقعا تنیس ما روز به روز بره جلو.
از تنیس ایران و جهان در رادیو ورزش بشنوید. برنامه جهان ورزش های راکتی دوشنبه ها با شما با شما ساعت 15 اوج FM 92.2
MHz. تنیس فقط برای خودشون و عشق خودشون.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. خب در مورد تنیس صحبت خواهیم کرد، اما همونطور که عرض کردیم تمرکز اصلی ما در بخش تنیس در برنامه هفته طبیعتاً اختصاص خواهد داشت به پدل، پدلی که در رقابت‌های قهرمانی آسیا در دوحه ما حضور پیدا کردیم، بخشی رو بشنوید که حاکی از نتایج کسب شده توسط تیم‌های بانوان و مردانمون هست و انشاءالله با یک ارتباط بحثمون رو پی خواهیم گرفت.
پیکارهای کاپ پدل آسیا 2025 در دوحه برگزار شد که تیم‌های پسران و دختران ایران تا نیمه نهایی پیش رفتن و اگرچه فقط دختران به مدال رسیدن ولی عملکرد هر دو تیم خوب بود. در بخش مردان ایران اول اردن رو به راحتی شکست داد. 3-0 با برتری‌های دو نفره شاهی روغنی، سوری زارعیان و گلستان مرادی. بعد لبنان رو با قدرت 3-0 بردیم با ترکیب شاهی روغنی، گلستان مرادی و جمشیدی صالح. در سرگروهی به امارات باختیم. اماراتی ها مسابقه اول رو با ترکیب گستوسو الجناهی از ترکیب شاهی روغنی بردن. مسابقه دوم رو با گلستان مرادی بردیم. ولی در جدال سوم تیم اماراتی از نفرات خارجی بهره می برد، با ترکیب گوئناگا الجناهی تیم جمشیدی ساله رو شکست داد و ایران باخت. به مرحله نیمه نهایی رسیدیم ولی مقابل قطر میزبان هم بازنده شدیم. تیم جمشیدی زارعیان و بعد هم شاهی روغنی باختن و ایران 2-0 مغلوب شد و از راهیابی به فینال باز موند. حالا بعد رسیدن به سکور بعد استرالیا رو می‌بردیم. استرالیا که به امارات در نیمه نهایی باخته بود، در رده‌بندی ایران 2-0 شکست داد. دو نفره‌های جمشیدی صالح و شاهی روغنی باختن و ایران در نهایت در بخش مردان چهارم شد. اما در بخش دختران اول امارات رو 3-0 شکست دادیم. با فرد یعقوب‌زاده، تقی‌پور کهریزی و نجفی کماسی. در برابر عربستان سعودی هم 3-0 برتری دست پیدا کردیم. با ترکیب کهریزی تقی‌پور، فرد یعقوب‌زاده و کماسی نجفی با قدرت به پیروزی رسیدیم. برای سرگروهی با ژاپن روبرو شدیم. ولی تیم دختران ایران که با همون ترکیب پیروز مقابل عربستان با ژاپن روبرو شده بود، این بازی رو باخت. ایران در نیمه نهایی با اندونزی روبرو شد و با درخشش ترکیب نجفی یعقوب‌زاده و کهریزی فرد سابق پیروزی مهمی شد که رسیدن به فینال پاداشش بود. دختران ایران در فینال دوباره با ژاپن مواجه شدند که سامورایی‌ها این بازی رو 2-0 بردن. با این حال تیم ایران به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کرد و از پسران هم نتیجه بهتری گرفت. در رشته پدر که نه فقط در ایران بلکه در تمام جهان خریدار و هوادار پیدا کرده، یکی از تیم‌های برتر قاره کهن هستیم و میتونیم رویاهای بالاتری هم داشته باشیم.
بله، اینم نتایج پدل در هر دو بخش مردان و زنان در رقابت‌های قهرمانی آسیا در دوحه قطر. می‌خوایم این مقدار مفصل‌تر در مورد عملکرد فنی به ویژه تیم پدل بانوان کشورمون صحبت کنیم، تیمی که به هر حال با شایستگی به دیدار پایین راه پیدا کرد و علی‌رغم تلاشی که داشت به مقام نایب قهرمانی رقابت‌ها بسنده کرد. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با سرکا خانم صحابه فرد، سرمربی تیم ملی پدل بانوان کشورمون که البته خب بازیکن مربی هم به نوعی محسوب میشن. خانم فرد درود بر شما، وقت بخیر.
خانم فرد سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم عزیز.
تبریکم میگیم خدمت رو خانم فرد.
خیلی ممنون، متشکرم.
درود بر شما. آیه اسدی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب خانم فرد، منم خدمتتون تبریک میگم. امیدوار هستیم که این موفقیت ها مستمر باشه. برای شروع بد نیست، حالا بحث خوشحالی و شادی از موفقیت به جای خودش، حق طبیعی بازیکنهای ما، مربیان ما، مسئولینه که خوشحالی بکنم. اما قطعا این مسابقات درس هایی هم برای شما داشت. این اولین دوره بود به نظر میرسه که پدل داره یه مسیر طولانی رو آغاز میکنه. در خصوص درس هایی که از این مسابقات گرفتی و پیشبینی هایی که نسبت به آینده خواهید داشت از زبان شما بشنوید.
خیلی ممنونم از تبریکتون و اینکه من تبریک میگم به تمام دخترای سرزمینم این نایب قهرمانی رو. واقعیتش اینه که ما در این ناباوری مقابل اندونزی ارنج رو تغییر دادیم که فکر نمی کردیم واقعیت بتونیم به این تیم غلبه کنیم، ولی خوشبختانه انقدر بچه ها خوب ظاهر شدن. و یه نکته مهمی که ما امسال توی تیم داشتیم این دلبستگی و همبستگی که بچه‌ها با همدیگه داشتن و یکدست کنار همدیگه وایسادیم و اینو باور کردیم که میتونیم مقابل تیم‌ها خوب ظاهر بشیم. و واقعیتش تیم اندونزی تا اون لحظه هیچ باختی نداشت، تمام تیم‌ها رو 3-0 برده بود و اصلا فکرش هم نمی‌کردن که بتونن، یعنی اصلا تیمشون ببازه مقابل تیم ما.
بله.
ما خوشبختانه تونستیم خیلی مقتدرانه غلبه کنیم.
بله. خب همین میخوام ببینم که در مسابقات اون چیزای به شکل فنی، چون به صورت پدل هر چقدر هم بخوایم بگیم سابقه داره، خیلی تازه است و خیلی ها شاید مثلا اطلاع نداشته باشن، یه شگرد هایی که تو حین بازی باید داشته باشیم. ضمن این که بسیاری از پدل بازای ما هم از رشته های دیگه اومدن، من جمله خود شما که ظاهرا باید از بدمینتون به پدل اومده باشید.
بله.
شرایط آینده پدل ما چگونه خواهد بود؟ این که یه سری از افراد تو رشته های دیگه به سمتش بیان یا نه واقعا ما یه سری پدل باز حرفه‌ای یعنی دائما پدل بازی بکنن رو باید در اختیار داشته باشیم؟
ببینید واقعیتش اینه پدل به خاطر اینکه یه رشته گروهیه، سینگل نداره، همش دبله.
بله.
و اون تیم ورک خیلی مهمه، یعنی در واقع اون تیم ورک است که باعث میشه که یه نتیجه‌ای در نهایت به دست بیاد. و خب این رشته خیلی نزدیکه به تنیس و اسکواش و حالا تا حدودی خیلی کم به بدمینتون. خب خیلی میتونه تاثیرگذار باشه اگر که از رشته های دیگه ای که یه بک‌گراند ورزشی دارن بیان توی این رشته، ولی اگر که پایه و اساس پدلی باشه و اگر ما بتونیم استعدادیابیمون رو راه بندازیم که از پایه به یه سری از بازیکن‌ها فقط پدل یاد بدیم، خب خیلی متفاوت‌تر میشه سطح لول بازی.
بله. بعد نکته دیگه هم که به ذهن من میرسه این که خیلی از کشورها دارن سرمایه گذاری میکنن. حالا امارات اشاره شد که بازیکنهای اسپانیایی میاره، به غیر از اونم حتی توی زمینه بازیکنهای خودشون به نظر میرسه کشورهایی که اطراف ما هستن یا حتی در سطح جهان دارن یه سرمایه گذاری میکنن. ما چی؟ ما با توجه به این مقامی که به دست آوردیم، توقعاتی که ایجاد شده، چقدر میتونیم امیدوار باشیم یا اصلا چه مراحلی رو باید طی بکنیم که بتونیم این موفقیت ها مستمر باشه؟
ببینید ورزش پده تو کل دنیا خیلی مطرح شده و خیلی طرفدارای خیلی زیادی داره و این باعث شده که خیلی از کشورهای خاورمیانه سرمایه‌گذاری خیلی زیادی روش بکنن، حالا از جمله امارات. اما من خودم شخصا فکر میکنم به عنوان بازیکن این رشته، حالا کسی که از بچگی ورزش کرده، فکر میکنم تنها کمبودی که ما داریم توی این رشته تجار مسابقات خارج از ایرانه. تمام بازیکنهای دیگه تو کشورهای خودشون، کشوری مثل ژاپن، توی کشور خودشون یه عالمه مسابقات FIP دارن که این باعث میشه که تجربه بازیکنها بالا بره. من فکر میکنم بازیکنهای ما از نظر تکنیکی و تاکتیکی هیچ چیزی کم نداشتن، حتی فیدبک مربیای کشورهای دیگه هم به ما همین بوده، ولی ما فقط تجربه مسابقه دادن کم داریم و یه تمرین خیلی منسجم. اگر این بتونه اضافه بشه به برنامه روتین ما تو ماه‌ها و سال‌های آینده، بهتون قول میدم که ما میتونیم این مقام رو حفظش کنیم، حتی
بله.
بهتر.
بسیاری. خانم فرد، یه مشاور خارجی هم مثل که تیم داشت، درسته؟
بله، یه مربی خارجی داشتم به اسم آقای تییاگو که پرتغالی بودن، ولی خب بیشتر در کنار آقایون بودن.
خیلیشون با سر و صدا اومد به کشورمون، صحبت‌های زیادی مطرح شد. یعنی قراردادشون جوری بوده که به تیم مردم کمک کنن یا اینکه نه باید به شما هم کمک می‌شده در واقع؟
واقعیت از طرف ایشون یه مقدار مشاوره‌هایی توی ارنج دادن از ایشون می‌گرفتیم، ولی نه، خب بیشتر تایم ایشون برای آقایون بوده.
آها، خب بس. پس به این ترتیب. و اینکه آقای گلزار، اطلاعی دارید که علت استعفاشون چی بود بعد از تقریبا 2 سال فعالیت در بخش پده؟
واقعیتش خب این خیلی خبر ناگهانی و شوکه کننده ای بود واسه ما، به خاطر اینکه آقای گلزار واقعا تو این 2 سال چه برای خانوما چه برای آقایون خیلی زحمت کشیدن و اعتبار ما بودن و هستن.
بله.
ولی به دلیل مشغله های شخصی خودشون تصمیم گرفتن که کنار بذارن، که انشالله
امیدواریم که مشکل خاصی نبوده، بخاطر مشغله بوده، فقط
نبوده، برای مشغله بوده، امیدواریم که قبول کنن که دوباره برگردن.
بله. حالا ایشون هم توی صفحه شخصیشون هم یه مطلبی رو منتشر کردن، اون نوشتن فدراسیون محترم پدل. مگه ما فدراسیون پدل داریم؟ مگه منظورشون تنیس بوده احتمالا؟
بله، منظورشون تنیس بوده.
بله، بسیاری ممنون، متشکرم سرکار خانم صواب فرد، صمیمانه براتون آرزوی توفیق داریم، انشالله که این روند مثبت تیم ملی بانوان با حضور سرکار و سایر عزیزان ادامه دار بشه. ممنون از شما،
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب خبرهای تنیس چیزی مون دایه؟
بله خب من اشاره کردم تو مقدمه، تیم ایران متشکل از 5 بازیکن نداف، مقیمی، یزدانی، الیاسی و تلاور به مربیگری امید سوری و سرپرستی فرشاد صفتی رفتن برای مسابقات فوجیره.
بله.
اما خبر خیلی بده،
هیچ اطلاع رسانی نشد،
اونجا بوده تازه اعلام کرد.
بله.
امروز با سوریه بازی داشتن که من تا اونجایی که می اومدم نگاه کردم نتیجه هنوز نیومده.
مثلا خدا رو شکر ما یه آقای اسدی داریم که اینا رو رصد میکنه، میتونه اطلاع رسانی کنه.
جایزه نقدی خوبی داره، 8 تیم اونجا هستن، ایران با سوریه، کویت، عراق همگروه شد.
بله.
امارات، قطر، اردن و بحرین هم در یک گروه هستن. مسابقات 1000 امتیازی آقایان اصفهان تموم شد، سامیار الیاسی اول شد، یونس تلاور دوم، کیارش حنیفی و ارسلان قومی هم سوم شدن. تیم تلاور حنیفی اول شد، 1000 امتیازی بانوان رو در یزد داشتیم که نسترن چوبینه اول شد، آنیل فرزانه پور دوم شد. ما تور جهانی جوانان که محدود به بازیکنهای ایرانی هم هست رو داریم، اما یه نکته ای رو
تو اصفهان فکر میکنم.
بله در اصفهان
و ادامه هم داره، الان مسابقه داره برگزار میشه.
بله شروع شده. یه موضوع هم بگم در خصوص زمینهای تنیس انقلاب، خیلی جالبه. ما موضوع باشگاه تنیس استقلال یه جوری جمع شد، نزدیک چند روزی بودیم باشگاه تنیس انقلاب زمین‌هاش بسته شده بود، ظاهرا بین شرکت توسعه و بهره بردارا
الان تعطیله. یه جوری
از امروز اطلاع دادن که
باز کردن. چون مربی و بازیکن‌ها بندگان خدا بلا تکلیف بودن چند
روز. اصلاً این هست، ماندگار فرزامیر هم داشتیم که در تاشکند حضور داشت، یک دور پیروزی داشت، در دور دوم در جدول اصلی شکست خورد. تنیس خارجی هم هست، نمیدونم اگه فرصت داشته باشیم یه اشاره
مختصری بفهمید. بله
ما فونسکا رو داشتیم، بازیکن برزیلی که در بازل قهرمان شد. حالا چرا میگم آقای نوروزی؟ این فونسکا از اون جمله بازیکنایی که دارن روش سرمایه‌گذاری میکنن، ستاره سازی میکنن، البته که خودش هم توانایی‌هایی داره. اینجوری نیست که ظاهرا. امروز با این مقامی که آورد جزو 30 نفر اول شد. من یادم میاد آلکاراز زمانی که 17 18 ساله بود عین همین فونسکا روش کار شد، به اون به اصطلاح رسید. به
ممکنه این شخصی که شما میفهمید فونسکا هم یواش یواش بیاد تو جرگه اضافه بشه.
به نظر میرسه این هست. یانیک سینر هم که خب میدونی زبرف رو برد و قهرمان شد. بله همون آقای فونسکا هم که اشاره بهش کردم. مسترز پاریس هم نهمی و آخرین مسترز سال که از امروز آغاز میشه. اینم اشاره بکنم که از سال 2028 عربستان دهمین مسترز رو میزبانیش رو گرفت. یعنی ما 9 تا داشتیم، از سال 2028 این میشه 10 تا که یکیش رو هم در عربستان.
بله مجموع انقلاب اشاره کردید، این زمین اصلی تنیس انقلاب هم که سالهاست بلا استفاده هست، فقط برای مثلا نمایش و تئاتر و اینا استفاده میشه.
بله،
اجاره میدن؟
بله اجاره میدن.
حالا البته همه جای دنیا این اتفاق میفته، چیز عجیبی نیست، ولی الان چیزی که ما شنیدیم این که اصلا کلا اون زمین از بین رفته به خاطر مسئله.
حالا این نکته ای که هست، چون تک زمینه نه فدراسیون میاد نه کسی بهره بردار، مگر اینکه بگیرن همونطور که شما گفتید استفاده های جامعه،
حداقل اون خزینه هاشو صرف بازسازی و نوسازی زمین کنن.
ولی اینجوری نیست که ببرن بدن به فدراسیون، چون فدراسیون تک زمین به درد کارش نمیخوره.
درود بر شما، خیلی ممنون، متشکرم. 15 و 18 دقیقه رادیو ورزش جهان ورزشی راکتی، اما بریم سراغ تنیس روی میز.
تنیس روی میز ایران، ورزش قدیمی و همگانی و خانوادگی و همراه با قهرمانی‌های گوشنواز.
انتظار بازی سختی بود که واقعا بازی هم سخت عذاب دارم، ولی خب من فکر کنم بازیکنامون تمرکز بالاتری داشتن.
من خیلی معترضم به این داوری. اگر واقعا این دو تا اشتباه توی بازی نیما و نوشاد نمی‌شد، قطعا ما بازی رو حداقلش مساوی می‌کردیم.
اینجا رادیو ورزش، موج ام، ردیف 92 مگاهرتز. برنامه ویژه ورزش های راکتی هر دوشنبه ساعت 15 تا 16.
بله میخواییم در مورد تنیس روی میز هم صحبت کنیم. همونطور که میدونید همینه که خدمت شما هستیم، رقابت تنیس روی میز بازی آسیای جوانان هم داره برگزار میشه. ما دو نماینده در این مسابقات داریم، بلافاصله هم رقابت‌های کشورهای اسلامی که برای ما بسیار حائز اهمیت است، اگرچه در غیاب برادران عالمیان و چالش‌های مهمی که به ویژه تنیس روی میز ما در سال آینده پیش رو خواهد داشت، از جمله رقابت‌های قهرمانی جهان در سال 2026 در کشور انگلیس که همین اخیراً ما مسابقات قهرمانی آسیا رو پشت سر گذاشتیم، یه خلاصه از اتفاقات قهرمانی آسیا رو در این رقابت‌ها بشنویم و انشالله با یک ارتباط بحثمون رو آغاز خواهیم کرد.
در بوانسوار هند، ایران تیم هشتم آسیا شد. پینگ پونگ بازان ایران در رقابت تیمی قاره کهن مثل همه 27 دوره پیش رای برای کسب عنوان تیمی در قهرمانی آسیا نیافتند، کاری که در پیکارهای بازی‌های آسیایی انجامش دادند. در این پیکارها ایران برابر 6 تیم قرار گرفت: مالدیو، مغولستان، سنگاپور، چین، کره شمالی و کره جنوبی، که شکست در برابر 3 تیم پایانی به معنای نرسیدن به سکو و مدال بود. بهترین پیروزی انفرادی ایران با بنیامین فرجی رقم خورد که گزارشگر فدراسیون جهانی تنیس روی میز به شاهکار و واقعه بزرگ اشاره کرد وقتی که او شی لیدونگ قهرمان معروف چینی رو شکست داد. اما در مجموعه 6 رقابتی که ایران برگزار کرد، نوشاد عالمیان ستاره با تجربه و 33 ساله ایران بهترین بود. نوشاد 6 بار پیروز شد و 3 شکست انفرادی داشت. امیرحسین هدایی هم 3 پیروزی و 2 شکست رو در کارنامه داشت و بنیامین فرجی در 6 رقابت 3 تا رو برد و 3 تا رو هم باخت. محمد موسوی طاهر هم با 1 پیروزی و 2 شکست 4مین عضو تیم ایران بود. ایران در مجموع 22 رقابت انفرادی که برگزار کرد به 13 پیروزی دست یافت و وقتی در میابید که هیچ کنوم از شکستاش بازنده مطلق نبوده و باخته نزدیکی داشته، از تیم 2025 رضایت خواهید داشت، به خصوص که نیما عالمیان هم فرصت همراهی این تیم رو به دست نیاورد.
خب اجازه بدید که بریم سراغ یک ارتباط در مورد تنیس روی میز بیشتر صحبت کنیم. جناب آقای مهران احدی رو علاقمندان رشته‌های راکتی به ویژه تنیس روی میز به خوبی می‌شناسن، قهرمان اسبق تیم ملی ما و از مربیان موفق حال حاضر تنیس روی میز، سرمربی محترم تیم ملی نوجوانان کشورمون که همینک روی خط ارتباطی ما تشریف دارن. آقای دکتر احدی درود بر شما، وقت بخیر.
آقای احدی سلام.
آقا سلام عرض شد خدمت شما، خسته نباشید، ارادتمندیم در خدمت.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر احدی عزیز. خب قبل از اینکه بپردازیم به بازی آسیای جوانان که به هر حال ما در اون حاضر هستیم و روز گذشتن بچه‌ها ما رقابت‌هایی هم پشت سر گذاشتن، یه ارزیابی رو از زبان جناب علی بشنویم در مورد رقابت‌های قهرمانی آسیا که به شخصه به عنوان یه علاقه‌مند این رشته دارم عرض می‌کنم انتظارم بیشتر بود از ببیش تیم مردان کشورمون و شاید اون جایگاه هشتمی در مسابقاتی که به صورت تیمی داشت برگزار می‌شد خیلی نتونست علاقمندان تنیس روی میز رو راضی کنه. حالا باز نظر شما قطعا فنی‌تر و کارشناسی‌تر هست، بفهمید.
خواهش میکنم عرض کنم خطبه، البته این فرمایش شما باعث امیدواری هست برای جامعه
زنده باشید
تنیس روی میز، به دلیل اینکه خدا رو شکر با توجه به پیشرفت‌هایی که به حال پینگ پونگ در این سال‌های اخیر داشته،
سطح توقعات رو برده بالا،
انتظارم رفته بالا. بله. واقعا نشانه خیلی خوبی هست برای رشته ما با توجه به حالا رشته‌های راکتی دیگه.
بله.
موفقیت‌های تنسوی میز رو نشون میده.
بله.
از خودم خدمتتون، در مجموع به نظر بنده به حال بازیکن‌ها با تیم‌هایی بازی کردن، اون تیم‌هایی که باهاشون بازی کرده رو در رو، حالا به حال توی بخشی که میتونستن توی به اصطلاح 8 تا تیم بازی بکنن، خب میشد به حال به جای چین به چین تایپه بخورن، بچه‌ها کارشون راحت تر باشه، ولی واقعیت این هستش که بالاخره قرعه به نام چین افتاد و باز بچه‌ها با چین بازی کردن و این به نظر بنده با چین هم بازی خیلی خوبی کردن، به خصوص نوشاد و
بله
بنیامین، که بنیامین هم که به هر حال کولاک کرد و این نتیجه گرفته شد.
درست. البته ما در کل انتظاری از بازی با چین نداشتیم، حالا گذشته از اون شگفتی که رقم خورد توسط بنیامین فرجی و بردن نفر دوم رتبه‌بندی جهانی، منتها مثلا انتظار بود که در بازی مقابل حداقل کره شمالی ما بتونیم روند بهتری رو داشته باشیم، مقام هفتم رو به دست بیاریم. البته خب شاید صلاح تونستن که مداد ترکیب رو جوان‌تر کنن، شاید بچه‌ها چون صبح با کره جنوبی بازی داشتن خسته بودن، نمیدونم. به هر حال اون مسابقه یه مقداری انتظارات ما بیشتر بود که برآورده نشد.
بله کاملا فرمایش شما رو قبول دارم.
خواهش.
که البته خب حالا بازی قبلش هم با کره واقعا بچه‌ها خوب بازی کردن.
بله
کره جنوبی البته خوب بازی کردن، باز رقابت خیلی نزدیکی داشتن، ولی با کره شمالی واقعیت این هستش که بله انتظار میرفت که به اصطلاح ما شانسمون بیشتر باشه، ولی خب واقعیتش اینه که در اون شرایط اون سرمربی تیم هستش که تصمیم میگیره که چه اتفاقی بیفته، چطوری ارنج بده.
بله.
که انشالله ایشون در این مورد به هر حال نمیدونم من دقیقا این من اطلاع ندارم شفاف سازی صورت گرفته یا نگرفته.
بله.
و انشالله سرمربی تیم در این مورد به هر حال شفاف سازی بکنم و اون هدفشون از اون ارنجی که دادن واقعا نمیشه قضاوت کرده، واقعا نمیشه. و من تا الان به حال دلیل این قضیه رو نشنیدم از طرف سرمربی تیم ملی که انشالله به حالشون گزارش بدن هم به فدراسیون هم به به حال به جامعه تنیس پریمیر که به حال دلیل این کارشون چی بوده که قطعاً به حال یه منطقی پشت این قضیه بوده.
درست. بسیاری. آقای دکتر احدی در مورد بچه‌هامون در رقابت‌های بازی آسیای جوانان بحرین هم توضیحات شما رو بشنویم.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب مسابقات بازی‌های آسیای بحرین جوانان زیر 16 سال هستش که در بخش آقایون دو تا بازیکن بنیامین فرجی و مبین امیری شرکت کردن و در بخش بانوان هم خانم
وانیا یاوری
که بازیکن زیر 15 سال هست.
بله.
خب در این مسابقات ما میتونستیم 3 تا سهمیه داشته باشیم در هم بخش آقایون هم در بخش خانم‌ها که جا داره که من از این فرصت استفاده کنم و به حال گلایم و از مسئولین کمیته ملی المپیک به خاطر اینکه سهمیه کامل به ما داده نشد داشته باشم که به نظر من با توجه به خصوص با نتایج اخیری که به خصوص تیم ملی نوجوانان آوردن شایسته این بود که تیم به اصطلاح تیم به صورت کامل بره و این اتفاق نیفتاد. حالا یه قضیه دیگه هم این که خب یکی از بازیکنهای به حال تیم ملی نوجوانان هم مبین امیری هم اونجا هستن که متاسفانه خب به حال خاطر شرایطی که بوده حتی مربی تیم هم در کنارش اعزام نشد و این به حال با این شرایط بچه‌ها رفتن. الان بازیکنای ما حالا به خصوص پسرامون اینقدر شرایط دیگه برای بچه‌های ما یه شطوری پیش اومده که هر نتیجه ایدئالی میتونه صورت بگیره تا الان هم که بازیاشونو بردم و من امیدوار هستم که انشالله در این مسابقات یک دو تا به اصطلاح مدال رنگین داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم آقای اسدی. نکته ای دارید؟
بله، منم یه سوالی بکنم. ضمن منم واقعا اظهار تأسف میکنم از اینکه اجازه ندادم و در تنیس روی میز از سهمیه کامل اونم باش در شرایطی که بچه های کم سن و سال ما واقعا دارن درخشان زدن.
بله، شما همین بله.
در مسابقات کانتاندر دبی هم بچه همون رفتن نتایج بدی نگرفتن. اگر امکان داره خیلی کوتاه در خصوص مسابقات کانتاندر دبی هم آقای احدی اگر توضیح لازم میدونن در خدمتشون باشه.
ممنونم جناب احدی، ممنون از به صلاح راهنمایی خیلی خوبتون. بله بله، ما در حالا فقط دبی هم نبوده، قبلش هم کانتاندر تونس هم بچه ها بودن، اسمش چین هم بودن،
نتایج بسیار درخشانی
ما توی این 3 سال هر مسابقه رفتیم مقام آوردیم. ما توی بازی های دانش آموزی جهان که همین امسال برگزار شد تیم ملی چین رو تو فینال بردیم، اول شدیم. حالا دیگه واقعا این یه مقدار کم لطفی هستش که به حال اینجوری به تنیس روی میز نگاه بشه. ولی در مورد کانتندر دبی هم که از منم خب چون دبی هست این کانتندرها کشورهای مختلف که برگزار میشه، یه سری کشورها که برگزار میشه واقعا بازیکنان اکثر بازیکنان خوب شرکت میکنن. اینجا هم بچه‌هامون خیلی خوب بازی کردن، اکثرا بچه‌ها یه مدال نقره و یه مدال برنز گرفتیم و در بخش‌های مختلف دیگه هم که بچه